ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دولت لبنان طرح اصلاحات اقتصادی را تصویب کرد. محمد جواد ظریف میگوید برای سفر به ریاض آماده است. و ایران میگوید فهرستی برای مبادله زندانیان به آمریکا ارائه کرده است. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. هیئت دولت لبنان در جلسه اضطراری خود برای بررسی راه‌های برون رفت از بحران روزهای اخیر این کشور، طرح اصلاحات اقتصادی سعد حریری را تصویب کرد. همزمان با پنجمین روز حضور تظاهرکنندگان در خیابان‌ها، هیئت دولت لبنان این طرح 24 بندی را که در آن افزایش مالیات در بودجه سال آینده ممنوع شده و حقوق رئیس جمهوری، نخست وزیر و سایر مقام‌های ارشد کشور نصف می‌شود، به تصویب رساندند. لبنان از شامگاه پنجشنبه گذشته صحنه تظاهراتی است که در اعتراض به اوضاع معیشتی و اعمال مالیات‌های جدید آغاز شد و همچنان ادامه دارد. بر اساس برنامه ریاضت اقتصادی که چند روز پیش ارائه شده بود، دولت لبنان برای تأمین بودجه سال 2020 بر بنزین، تنباکو و نرم‌افزارهای ارتباطی از جمله واتساپ مالیات بیشتری پیشنهاد کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اگر زمینه و آمادگی همکاری در کشورهای همسایه و منطقه فراهم باشد، ایران نیز آماده همکاری است.
دست جمهوری اسلامی همیشه به سمت کشورهای منطقه دراز بوده. اگر زمینه فراهم باشه، اگر آمادگی باشه در کشورهای همسایه ما برای اینکه همکاری بکنند، حتما ما این آمادگی رو خواهیم داشت.
محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه المسیر اعلام کرد اگر شرایط مناسب فراهم شود، او آماده سفر به ریاض برای حل اختلاف ها خواهد بود. به گفته آقای ظریف، تهران از هر ابتکار عملی برای کاهش تنش در منطقه استقبال می کند و برای پایان جنگ یمن همکاری خواهد کرد. یمن از سال 2014 که حوثی‌ها کنترل بخش بزرگی از کشور را در دست گرفتند، با جنگ داخلی و حمایت ائتلاف رهبری عربستان به مواضع این گروه مورد حمایت ایران مواجه است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر داد که جمهوری اسلامی فهرستی برای مبادله زندانیان با آمریکا به دولت این کشور ارائه کرده است. همزمان محمد جواد ظریف نیز گفت که در سفر خود به نیویورک در شهریور ماه گذشته وضعیت مسعود سلیمانی، ایرانی زندانی در آمریکا، را پیگیری کرده است. به غیر از مسعود سلیمانی، نام دیگر افرادی که در این فهرست قرار دارند اعلام نشده است. مسعود سلیمانی پژوهشگر در زمینه سلول‌های بنیادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، روز 15 مهر 97 هنگام ورود به آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران بازداشت شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید گام چهارم کاهش تعهدات ایران در برجام طراحی شده است. عباس موسوی ابراز امیدواری کرد که با انجام اقداماتی از سوی اعضای باقی مانده برجام به ویژه اروپا، کار به گام چهارم کشیده نشود. پیش از این رسانه‌ها در ایران به نقل از حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشتند که گام چهارم ایران محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای خواهد بود، اما آقای نقوی حسینی این اظهارات خود را رد کرد. عدم پایبندی به محدودیت 300 کیلوگرمی ذخیره اورانیوم غنی شده، عبور از سطح تعیین شده برای غنی‌سازی اورانیوم و تعلیق محدودیت‌ها در زمینه گسترش تحقیقات هسته‌ای، سه مرحله است که ایران تا کنون در زمینه کاهش تعهدات برجامی خود به اجرا گذاشته است. در هر سه مورد اتحادیه اروپا ضمن ناسازگار خواندن این اقدامات با توافق هسته‌ای از ایران خواسته است که به اجرای کامل تعهدات خود برگردد. در حالی که رئیس بانک مرکزی ایران از عملکرد بانک‌ها به شدت انتقاد کرده است، پایگاه خبری ایران آنلاین گزارش داده که بدهی معوق بانک‌ها تا پایان شهریور 98 به 170 هزار میلیارد تومان رسیده است. این گزارش می‌افزاید طی دوره یاد شده تسهیلات بانکی پرداخت شده توسط بانک‌ها نیز بالغ بر 1363 هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس استانداردهای جهانی نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلاتی که توسط بانک‌ها پرداخت شده باید بین 2-5% باشد و اگر از مرز 5% عبور کند زنگ خطر افزایش ریسک برای نظام بانکی به صدا در می‌آید. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس در گفتگویی که با او ساعتی پیشتر داشتم ابتدا در مورد بدهی معوق بانک‌ها توضیح داد.
مطالبات معوق وام‌هایی هستند که بانک‌ها در اختیار متقاضیان گذاشتند ولی به دلایلی از بازپس گرفتن اصل و فرع اونها ناتوانند. در فرهنگ بانکداری ایران به اینا میگن مطالبات غیر جاری یا به طور کلی مطالبات معوق. دو نکته که بیش از همه مورد توجه قرار میگیره، اول حجم مطالبات معوق و دوم کسانی هست که با رفتار خودشون در قبال نظام بانکی این مطالبات رو به وجود آوردن. سوال اول حجم مطالبات معوقه. در این مورد آمارهای گوناگونی از طرف منابع جمهوری اسلامی اعلام شده ولی به نظر میاد که رقمی که تازگی داده شده 170,000 میلیارد تومان هست که این در واقع اگر ما مقایسه بکنیم نسبت به سال 1384، ببینیم که از 1384 که حجم مطالبات معوق 7,000 میلیارد تومان بوده تا امروز سال 98 که رسیده به 170,000 میلیارد تومان، در واقع مطالبات معوق بیش از 24 برابر شده.
آقای خاوند، چه کسانی این پولا رو گرفتن و چرا پس نمیدن؟
معمولا اینها رو به سه گروه تقسیم میکنند و محافل کارشناسی در درون ایران معمولا برای اینکه بگویند چه کسانی عامل به وجود آوردن مطالبات معوق هستند از این سه گروه عمده استفاده میکنند. اول متخلفان بالاجبار به اونا میگن، یعنی اونایی که تسهیلات از بانک گرفتند، قصد کلک زدن هم نداشتن ولی به مشکل برخوردن، حالا نمیتونن تعهداتشون رو انجام بدن و در شرایط فعلی تعداد اینا هم کم نیست. وضعیت مملکت میدونین در حالت رکود بسیار بسیار شدیده، حدود منهای 10% نرخ رشد اقتصادی ایران و خیلی از واحدهای تولیدی قادر به بازپرداخت بدهی‌هاشون نیستن. گروه دوم رو بهشون میگن متخلفان مستعد، یعنی اونایی که از اول نمیخواستن از زیر تعهداتشون شونه خالی بکنن ولی از قضا زمینه رو مساعد دیدن، حالا دیدن پولا رو میشه پس نداد و پس ندادن. و بالاخره گروه سوم رو بهشون میگن متخلفان فعال، یعنی اونهایی که از همون اول با سوء نیت به قصد کلاهبرداری به بانک ها مراجعه کردن، وام های کلان گرفتن و اینها معمولا عمده مطالبات به اصطلاح معوق ناشی از همین متخلفان فعال است که به دلیل وابستگیشون به منابع قدرت صدها میلیارد تومان وام گرفتند و پول اونها رو پرداخت نکردند.
خب آقای خاوند، در شرایطی که بانک‌ها بدهی معوق بالایی دارن معمولا برای عبور از این بحران باید چیکار کنن؟
ببینید، مهمترین کاری که در درجه اول باید انجام بگیره اینه که این مطالبات معوق رو از ترازنامه بانک ها خارج بکنند، چون در واقع این مطالبات معوق در کنار سایر دارایی هایی که بهشون میگن دارایی های سمی دیگه وجود خارجی ندارن. حالا چرا بانک ها به اشتباه یا از راه اجحاف این مطالبات رو هنوز جزء دارایی خودشون حساب میکنند؟ این خودش یک مسئله بسیار مشکل زا هست. بنابراین نخستین گامی که باید برداشته بشه اینه که مقامات ذی صلاحیت و به خصوص بانک مرکزی بیاد برای اصلاح این بانک ها این دارایی های سمی رو حذف بکنه تا ببینن که واقعا یک بانک چقدر امکان مقاومت داره، وگرنه اگر این دارایی های مسموم در ترازنامه بانک ها بمونه با اولین تکان این بانک ها فرو میریزند و مشتریان این بانک ها خانه خراب میشن.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس. بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم با.
من آینده ایران رو در کوتاه مدت مثل لبنان می‌بینم. الان در تمام شهرهای لبنان و شهرهای بزرگش تظاهرات به خاطر اینکه ناعدالتی اونجه، به خاطر فقر، و همین فقر و ناعدالتی چه بسا در ایران خیلی بیشتره.
خوشا به حال سوریه، لبنان و حماس به خاطر آزادسازی پولای بلوکه شده.
مجلس ایران میگه که آقا باید زبان انگلیسی حذف بشه. خب بیاین تمام دانشگاه ها و مدارس و همه تعطیل بکنیم دیگه، که این مکتب خونه فقط بگیر همه بشین آخوند امام بسر بشین دیگه. یعنی ما علم برای چی مونه، دانش برای چی مونه، دنیا بریم به کجا رسیده، ولی ما از اون میخواه بره برای 1300 تا قبل.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و گزارش پایانی. گزارش‌ها حاکی است هکرهای روس برای اینکه اثری از نفوذ خود بر جای نگذارند از ابزارهای هکرهای ایرانی استفاده کرده و موفق شدند به ده‌ها کشور حمله سایبری کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
هکرهای روس هکرهای ایرانی را هک کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولین امنیتی آمریکا و بریتانیا دوشنبه گزارش داد هکرهای روس از عملیات سایبری جاسوسی ایران به عنوان پوشش برای حمله به سازمانهای دولتی و تأسیسات صنعتی کشورهای متعدد استفاده کردند. گروه هکری تورلا که پیشتر از سوی استونی و جمهوری چک متهم شده بود که زیر نظر FSB سازمان فدرال امنیت روسیه فعالیت میکند، از زیر ساخت و ابزارهای گروه هکری APT-34 که به زن محققان سایبری زیر نظر دولت ایران عمل میکند استفاده کردند و طی 18 ماه دست کم به 35 کشور مختلف حمله کردند و در حمله به 20 کشور موفق بودند. بنابر این گزارش، تورلا هم به اطلاعاتی که هکرهای ایرانی می‌دزدیدند دسترسی داشته و هم با استفاده از کدهای ایرانی عملیات جاسوسی خود را انجام می‌داده. مسئولین امنیتی غربی می‌گویند شواهد عصبانی بین هکرهای روس و ایرانی به دست نیامده، بلکه این احتمال می‌رود که هکرهای روس تحت پوشش هکرهای ایرانی به اهداف حمله کردند که به ایران مظنون بودند و در صورت افشا به احتمال زیاد طرف ایرانی را مسئول می‌دانستند. همزمان مسئولین امنیتی بریتانیایی با ارائه این گزارش گفتند که نمی‌توانند تایید کنند این گام عمدی بوده و آنها از مواردی که ایران اشتباهی به حملاتی که توسط هکرهای روس انجام شده بود متهم شده باشد اطلاعی ندارند. پول چیچستر، یک مقام ارشد در بخش سایبری ستاد ارتباطات دولت بریتانیا، دوشنبه گفت اکثر این حملات علیه اهدافی در خاورمیانه بود، اما برخی سیستم‌های رایانه‌ای در بریتانیا را نیز مورد هدف قرار داد و پس از حمله به یک پژوهشگاه بریتانیا در 2 سال پیش مورد توجه سازمان‌های امنیتی غربی قرار گرفت. و افزود این حمله نشان می‌دهد هکرهای دولتی در فضای در هم تنیده و پر رقابت فعالیت می‌کنند و به ابزارهای پیشرفته‌تری برای مخفی کردن رد پای خود دست یافتند. اما ستاد ارتباطات دولت بریتانیا با صدور بیانیه مشترک با آژانس امنیت ملی آمریکا اعلام کردند به بازیکنان سایبری این پیام صریح را می‌دهند که حتی پیشرفته‌ترین فناوری و ابزاری که هکرها از آن بهره می‌برند نمی‌تواند هویتشان را پنهان کند. روسیه و ایران همواره اتهام دست داشتن در حملات سایبری به کشورهای غربی را رد کردند. دوشنبه ریا نوستی به نقل از سفارت روسیه در لندن آخرین گزارش رویترز را دامن زدن به روسیه هراسی دانست و به نقل از علی ربی سخنگوی دولت نوشت ایران از حملات سایبری هکرهای روسی اطلاعی ندارد. کشورهای غربی روسیه و ایران را در کنار چین و کره شمالی بزرگترین تهدید در فضای مجازی می‌دانند. اما گزارش‌ها حاکی است که آمریکا و متحدان غربیش از امکانات سایبری خارجی برای پیشبرد عملیات جاسوسی خود نیز استفاده می‌کنند و پیشتر ادوارد سنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که اکنون در روسیه به سر می‌برد، از برخی جزئیات آن پرده برداشته بود. سازمان‌های امنیتی غربی از واکنش به این گزارش‌ها سر باز زدند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه، نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر.